ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه چهارشنبه 27 اسفند 1399 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله شبانگاهی. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم امیر پوریا همراه می‌شیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان.
نسرین ستوده و نوشین جعفری، دو زندانی سیاسی زندان غرچک ورامین، روز چهارشنبه به مرخصی آمدند. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، در صفحه توییتر خود نوشته که نسرین و نوشین جعفری از زندان غرچک به مرخصی آمدند. چشم به راه همه دوستان زندانی هستیم تا قبل از تحویل سال در کنار خانواده هایشان باشند. نسرین ستوده که از 23 خرداد 97 در زندان به سر می‌برد، به اتهامات مختلف سیاسی به 33 سال حبس و 148 ضربه شلاق محکوم شده است. این وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر که در مرخصی درمانی به سر می‌برد، اول بهمن به زندان غرچک بازگشته بود. نوشین جعفری، عکاس و خبرنگار، هم روز 29 بهمن بازداشت و برای اجرای حکم به زندان غرچک منتقل شد. خانم جعفری به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام در مجموع به 5 سال زندان محکوم شده است که 4 سال آن قابل اجراست. وزیر خارجه اوکراین روز چهارشنبه از گزارش سازمان هواپیمایی ایران درباره سرنگونی هواپیمای این کشور توسط سپاه پاسداران انتقاد کرد و آن را تلاش مذبوحانه جمهوری اسلامی برای پنهان کردن دلایل واقعی سرنگونی هواپیمای اوکراینی دانست. دمیترو کولبا نوشت: ما به ایران اجازه نمی دهیم حقیقت را پنهان کند. ما اجازه نمی دهیم که از زیر بار مسئولیت این جنایات فرار کند. ساعتی پیش سازمان هواپیمایی ایران در گزارش 280 صفحه‌ای درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط یگان موشکی سپاه پاسداران، کاربر سامانه دفاع هوایی را مقصر این حادثه معرفی کرد. ایران میگوید که 6 نفر را در ارتباط با این حادثه بازداشت کرده، ولی به رغم گذشت 1 سال از سرنگونی این هواپیما، هویت آنها فاش نشده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با متهم کردن غرب به اتخاذ راهبرد مزورانه در قبال ایران، ارتباط بنبست موجود در احیای برجام را با مسائل تاکتیکی و داخلی رد کرد. علی شمخانی در توییتی که روز چهارشنبه به زبان انگلیسی منتشر کرد نوشت: تا زمانی که به گفته او آمریکا اقدام مؤثری در رفع تحریم‌های ظالمانه نکند، اتفاقی رخ نخواهد داد. اشاره او به اظهارات ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، است که در سنای این کشور گفته بود مشکلات فنی و وضعیت داخلی ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری مانع از احیای برجام می‌شود. اظهارات شمخانی در حالی بیان شده که محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، هم هشدار داده آمریکا با توجه به انتخابات ریاست جمهوری در ایران هرچه سریعتر باید درباره بازگشت به برجام و لغو تحریم‌ها تصمیم بگیرد. حسن روحانی در آخرین سخنرانی خود در سال 99 کسانی را که در برداشتن تحریم تأخیر می‌اندازند به خیانت متهم کرد. این حرف‌های حسن روحانی در حالی مطرح می‌شود که او و سایر اعضای دولتش هیچگاه به طور مستقیم نگفتند کدام نهاد در کار دستگاه اجرایی در این زمینه وقفه ایجاد کرده است. در روزهای اخیر بارها اظهاراتی به نقل از مقام‌های بدون نام و وابسته به شورای عالی امنیت ملی در رسانه‌های ایران مطرح شده که از رویکردی متفاوت با دولت و وزارت خارجه خبر می‌دهد. آمریکا میگوید در صدد بازگشت به برجام در صورت عمل کردن تهران به تعهداتش است. ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، هم روز سه‌شنبه گفت مشکلات فنی و وضعیت داخلی ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری خرداد سال آینده مانع از احیای برجام می‌شود. مسعود مردانی، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، روز چهارشنبه گفت تعداد موارد ابتلا به کووید 19 در حال افزایش است. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، نیز درباره این آمار که البته مورد تایید نهادهای مستقل نیست چنین گفت:
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 65 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم. با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور از زمان شروع بیماری به عدد 61492 نفر رسیده است.
مقام‌های بهداشتی جمهوری اسلامی از مردم می‌خواهند به سفرهای غیر ضروری نوروزی نروند. مسعود مردانی نیز روز چهارشنبه از مردم خواست برای پنجشنبه آخر سال به گورستان‌ها نروند و از تجمع خودداری کنند. به گفته این متخصص بیماری‌های عفونی، آثار تجمعات اینچنینی پس از 2 هفته در موارد بستری و پس از 1 ماه در آمار مرگ و میر نمود پیدا می‌کند.
آخرین خبرها رو از همکارم امیر فوریا شنیدید و مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. انتشار گزارش نهایی سرنگونی هواپیمای اوکراینی و مقصر اعلام شدن کاربر پدافند هوایی.
ما پیشبینی میکردیم که 2 روز مانده به عید در واقع این گزارش رو منتشر کنن که اثر واکنش خانواده رو تا حدی خونسا کنن.
حسن روحانی مخالفان خود را متهم به سنگ اندازی در راه لغو تحریم ها کرد.
مخاطب خاص و اصلی این سخنان روحانی پاره نیروهای اصولگرا هستند.
و شاهزاده رضا پهلوی میگوید نظام جمهوری را بر نظام سلطنتی ترجیح میدهد.
من اساس دموکراسی را بر مبنای جمهوریت میبینم. یعنی چی؟ یعنی حق انتخاب مردم در تعیین سرنوشت خودشون و حکومت بر خود.
همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. سازمان هواپیمایی کشوری ایران روز چهارشنبه 27 اسفند سرانجام پس از گذشت بیش از 1 سال از سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط یگانه موشکی سپاه پاسداران گزارش نهایی آن را به صورت عمومی منتشر کرد. در این گزارش 285 صفحه‌ای کاربر سامانه دفاع هوایی مقصر حادثه معرفی شده است. در این گزارش آمده که عملکرد پروازی هواپیمای اوکراینی نقشی در ایجاد این خطا نداشته و انفجار موشک در نزدیکی هواپیما عامل سقوط آن بوده است. همکارم بابک غفوریازر که این گزارش رو مرور کرده در استودیو با ماست تا درباره مهمترین نکته هاش با او بیشتر صحبت کنیم. بابک، مهمترین نکته های این گزارش چی بوده؟
خب این گزارشیه که خب منتظر بودند همه که سرانجام سازمان هواپیمایی کشوری ایران نهایتاً چه گزارشی رو به صورت موضع رسمی این نهاد اعلام میکنه. میدونیم که از مدت‌ها قبل این موضوع به عنوان یک فرایند حقوقی مطرح بود که نهایتاً ایران گزارش رسمی خودش رو به چه گونه تنظیم خواهد کرد. در 2 نسخه این گزارش منتشر شده، فارسی و انگلیسی، که البته نسخه منتشر شده انگلیسی صفحات بیشتری داره، اما در مجموع محتوا به نظر میرسه که یکی هست. و علاوه بر نکاتی که پیشتر گفته شده بود، نکته ها و جزئیات بیشتری داره، اما محتوای اصلی همانی هست که در خبرها شنیدیم. خودت هم اشاره کردی اینکه خطای انسانی در واقع به عنوان عامل اصلی این اتفاق معرفی شده و مجموع توضیحات حول همون هست و تلاش شده این موضوع در واقع توضیح داده بشه، از اینکه در واقع اون سامانه پدافندی 100 متر تغییر محل داده بوده و بعد موضوعی که پیشتر هم اعلام شده بوده در تنظیم رادار اشتباه کرده و باعث شده که هواپیمایی که از تهران خارج می شده رو به صورت اینکه هواپیمایی که به سمت تهران میاد دیده باشه. از مجموع نکاتی که انتظار می‌رفتن این گزارش دیده بشه، مکالمات خلبان هست با برج مراقبت که در گزارش ذکر میشه که یک تماسی صورت گرفته، اما از محتوای این مکالمه گزارشی منتشر نشده و صرفاً مکالمات بین خود خلبان‌ها در حد یک جملات نامفهوم هم ذکر شده و داده تازه‌ای نمیده. صرفاً گفته میشه که صدای ضربه‌ای در اون بازخوانی جعبه سیاه هواپیما که اشاره شده در این گزارش شنیده میشه و بعد گفته میشه که تا مدت 3 ثانیه هم صداهایی از کابین مسافران قابل شنیدنه. به نظر میرسه که مسافران از وقوع اتفاقی که برای هواپیما رخ داده به هراسون شده بودن، به هول و ولا افتاده بودن و یک بار دیگه هم در این گزارش اشاره میشه که صدای همهمه از کابین مسافران میاد. در واقع به نظر میرسه که هواپیما در شرایطی بوده که کاملا در کابین مسافران هم اضطراب حاکم بوده. درباره نبستن آسمان که به عنوان یکی از دلایل و سوالهای خیلی مهم داره مطرح میشه، موضوع اینه که گفته میشه که ریسک هدف قرار گرفتن تصادفی هواپیمای تجاری در زمان مقابله با هواپیماهای متخاصم تا قبل از آغاز عملیات نظامی به دلیل فقدان عملیات نظامی ناچیز محاسبه شده بوده. و در واقع در گزارش میگه که سازمان هواپیمایی کشوری ایران برخی پروازها رو که در اطراف عراق بوده کنسل کرده، لغو کرده، از ورود هواپیمای خارجی هم جلوگیری کرده، اما این پرواز انجام می شده به این دلیل که خودشون گفتن که مسیرش به سمت ترکیه بوده، ولی توضیح نمیدن که خب چرا با توجه به نزدیکی به مرز عراق همچنان بر انجام این پرواز اصرار داشتن. و همین چنین یکی از نکات مهم این گزارش توضیح داده نمیشه که آیا موشک دوم سامانه پدافندی هم در سرنگونی نهایی هواپیما نقش داشته یا نه، یا به عبارت دیگر اگر موشک دوم شلیک نمی شده 176 سرنشین هواپیما زنده می موندن یا نه. در گزارش صرفا گفته میشه که ما بنا رو بر این گذاشتیم که همان یک موشک اول باعث ایجاد ناپایداری در هواپیما شده و به سرنگونیش منتهی شده.
ممنون، همکارم بابک غفوریزاده بود و از نکات مهم گزارش سازمان هواپیمایی کشوری درباره بعد از یک سال سرنگونی هواپیمای اوکراینی گزارش میداد. اما در همین زمینه دقایق پیش نظر جواد سلیمانی عضو انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی در کانادا رو هم جویا شدم که با هم بشنویم.
واکنش ما در واقع همون واکنش وزیر خارجه اوکراینی که در واقع کاملا شفاف بیان کرد جمهوری اسلامی در حقیقت رو مخفی میکنه. ما پیشبینی میکردیم که 2 روز مانده به عید در واقع این گزارش رو منتشر کنن که اثر واکنش خانواده رو تا حدی خونسا کنن. این گزارش به سوالات ما جواب نداد و به طور خلاصه نشون داد که محتمل ترین سناریو برای در واقع سرنگونی هواپیمای اوکراینی آمدانه بودنه و تا مادامی که جمهوری اسلامی پاسخ ندهد به سوالات که نداد، یعنی آخرین فرصتشو از دست داد و ثابت کرد که این جنایت آمدانه بوده و همونطور که گزارشگر سازمان ملل به صراحت گفت وظیفه جمهوری اسلامی که ثابت کنه جنایت آمدانه نبوده و ثابت نکرد و همون در واقع ادعای قبلیشو تکرار کرد. خیلی گزارششون رو بخوام ساده توضیح بدم، دارن عملا میگن که ما در اوج شرایط جنگی حریم هوایی رو نبستیم، بعد در واقع اون سامانه اپراتور تور اموان شمال و جنوبش رو نتونسته تشخیص بده با یک استفاده سامانه که چند میلیون یورو با یک قطبنمای 20,000 تومانی میتونه تشخیص بده، بعد ارتباطش هم با فرماندهانش قطع شده بوده، بعد احتمالاً نابینا بوده یا کور بوده، نمیدیده در واقع موشک کروز 3 متری رو با تفاوتش رو با هواپیمای 40 متری، بعد از اون ساب سیستم‌های خود سامانه تورنوان استفاده نکرده و نهایتاً نه یک بار، 2 بار در واقع شلیک کرده. خب اینا اساساً قابل قبول نیست، اینا اساساً قابل قبول نیست و نشون میده که حقیقت چیز دیگه ایره غیر از در واقع خطای انسانی.
آقای سلیمانی، الان با این شرایط، با این گزارشی که منتشر شده، آیا خبر دارید که از سوی انجمن خانواده‌های قربانیان چه اقدامی قرار هست که صورت بگیره؟
ببینید، انجمن خانواده جانباختگان ظرف 24 ساعت آینده بیانیه در این مورد قطعاً خواهد داد. ما اول باید در واقع واکنش دولت‌ها رو ببینیم. اوکراین که واکنش نشون داد، دولت کانادا هم به زودی احتمالاً واکنش نشون میده. فردا صبح در واقع رئیس ترانسپورتیشن سیفتی بورد کانادا کنفرانس مطبوعاتی خواهد داشت، خانم کتی فاکس، و خود دولت کانادا هم احتمالاً یه سری گزارش ها، چه تیم تحقیقاتشون چه دستیار ویژه در واقع نخست‌وزیر گزارش میده. خانواده ها در واقع تمام مسیرهای حقوقی موجود رو در واقع بررسی میکنن، روشون کار میکنن که جمهوری اسلامی کشیده بشه به یک دادگاه بین‌المللی صالح که به نظر ما ICJ International Court of Justice دادگاه هم دادگاه لاهه جایی است که در واقع میشه جمهوری اسلامی رو ما بکشونیم. حالا در واقع مسیرهای حقوقی مختلفی وجود داره که این انجام بشه که ما همه اونا رو در واقع بررسی میکنیم.
آقای سلیمانی، برای هر گونه تصمیم گیری در خصوص این گزارش آیا ارتباطی هم با دیگر خانواده های قربانیان در دیگر کشورهای جهان از جمله ایران هماهنگی صورت خواهد گرفت؟
ببینید، انجمن خانواده ها الان در حال حاضر 144 تا از در واقع جانباختگان رو نمایندگی میکنه که بسیاریشون در واقع خانواده هاشون داخل ایران هم، و ما همواره با همدیگه در ارتباط بودیم و سعی کردیم صدای واحد داشته باشیم. بله، قطعا هماهنگ هستیم و واکنش مناسب رو در واقع نشون خواهیم داد.
جواد سلیمانی عضو انجمن خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراینی در کانادا بود. اما دولت اوکراین هم گزارش تهران درباره سرنگونی هواپیمای این کشور را مجموعه‌ای به هم ریخته از واقعیت‌ها و احتمالات توصیف کرده و وزیر خارجه این کشور گفته که اجازه نمی‌دهیم ایران از زیر بار مسئولیت جنایت سرنگونی این هواپیما فرار کند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
کیف نتایج تحقیقات تهران درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی را قاطعانه رد کرد و میگوید این تحقیقات با نقض متعدد مقررات بین المللی انجام شده. وزیر خارجه اوکراین گفت گزارش ایران درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی مایوس کننده است و کیف اجازه نمی دهد تهران از مسئولیت شانه خالی کند. دمیترو کولیبا طی بیانیه ویدئویی که ساعتی پس از انتشار گزارش فنی نهایی ایران منتشر شد گفت
آنچه در گزارش امروز دیدیم چیزی نیست جز تلاش مذبوحانه دیگر برای پنهان کردن دلایل واقعی سرنگونی هواپیمای ما. ناچاریم بگوییم تحقیقات جهتدار بوده، شواهد گلچین شده و نتیجه گیری ها گمراه کننده است. این سند تمام جزئیات را شرح نمی دهد و به دلایل اصلی و سلسله رویدادهایی که منجر به این فاجعه شد نمی پردازد. این گزارش نیست، مجموعه است از اطلاعات تحریف شده که هدف آن دستیابی به حقیقت نیست، بلکه هدف توجیه اقدامات جمهوری اسلامی ایران است.
виправдати Ісламську Республіку Іран.
Гавапеймай Україні با شماره پرواز 752 8 ژانویه 18 دی ماه سال گذشته هدف پدافند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و تمام 176 سرنشینان جان باختند. سازمان هواپیمایی کشوری ایران چهارشنبه گزارش نهایی خود درباره این سانحه را منتشر و در آن کاربر سامانه پدافند هوایی را مقصر اعلام کرد. مسئولین ایرانی اخیراً بارها مدعی شده بودند نظر تمام کشورهای مرتبط با سرنگونی هواپیمای اوکراینی عمدتاً معاید استدلال‌هایی است که سازمان هواپیمایی کشوری در گزارش فنی نهایی خود آورده، اما اوکراین میگوید ایران از روز اول کوشید حقیقت را کتمان کند و در گزارش نهایی نیز به این راهبرد ادامه داد و بدین ترتیب نگرانی‌های کیف نسبت به عدم شفافیت تحقیقات تهران به واقعیت پیوسته. اوکراین پس از مطالعه لایحه گزارش فنی ایران که در همکاری با کارشناسان کانادایی انجام شد، ملاحظات خود را در 90 صفحه به تهران بازگرداند و از ایران صراحتاً خواست گزارش فنی را به گونه‌ای تغییر دهد تا تمام اطلاعات درباره عواملی که باعث سرنگونی پرواز 752 شد و از دید کیف در لایحه این گزارش نیامده ارائه شود. کانادا پنجشنبه ملاحظات خود را درباره این گزارش اعلام خواهد کرد. اما از ریزنی های کارشناسان هنگام مطالعه لایحه گزارش فنی ایران برمی آید. مهمترین سوال که از دید کیف و اتاوا تهران در گزارش فنی از ارائه توضیح واضح درباره آن ناکام مانده مربوط به تعاملات بین بخش های نظامی و غیر نظامی در ایران است. از دید کارشناسان اوکراینی اگر همان گونه که مسئولین ایرانی همواره پافشاری کردند هماهنگی ها در سطح عالی بود، ظن سرنگونی عمدی تقویت می شود. به عبارت دیگر، یا تمام پروازها در آن شب با تهدید سرنگونی روبرو بود و یا هواپیمای اوکراینی عمدن مورد هدف قرار گرفت. از دید اوکراین، عدم تحلیل اشتباهات بخش نظامی و انصراف از اصلاحات در این زمینه شرایط بالقوه برای وقوع سوانح مشابه در آینده را ایجاد میکند. از این رو کل گزارش تهیه شده توسط ایران بی‌معناست و مغایر به تعهدات بین المللی این کشور است. آنا رایسکه، رادیو فردا، کیف.
شنونده مجله شبانگاهی هستید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در پایان آخرین جلسه هیئت دولت در سال 99 در جمع خبرنگاران مخالفان خود را متهم کرد به دلیل انتخابات ریاست جمهوری در راه لغو تحریم‌های آمریکا سنگ اندازی می‌کنند. او دلیل تلاش جناح مقابل برای تأخیر در لغو تحریم‌های آمریکا را انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 خواند و این اقدام را خیانت بزرگ توصیف کرد. در همین زمینه دقایق پیش نظر علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا را جویا شدم.
مخاطب خاص و اصلی این سخنان روحانی پاره نیروهای اصولگرا هستند که تلاش دارن تلاش میکنن یا پیامهایی رو مستقیم و غیر مستقیم به دو کشورهای غربی صادر میکنن که برای هر نوع توافقی صبر بکنن برای دولت آینده که فکر میکنن یک دولت اصولگرا هست. اگر واقعا دید آقای روحانی یک ساعت برداشته شدن تحریم ها خیانته، خود آقای روحانی به این ترتیب خودش خائن معرفی میکنه، چون در همین به تاخیر افتادن رفع تحریم های هسته‌ای دولت روحانی مقصره و دولت آقای روحانی در برای ریاست جمهوری بایدن این موضع نهاد ولایت فقیه و اصولگراها رو داشته که اول دولت آمریکا باید قدم نخست رو برداره. خب این توجیهی نداشته و این دولت اگر میخواست و واقعا اینقدر مسئله رفع تحریم‌ها براش مهمه باید اقدام میکرد. دو مرتب آقای روحانی در بخش دیگه صحبتاش میگه که سال آینده سال پیروزی مردم ایران در مقاومت اقتصادی، مقاومت در برابر جنگ اقتصادی است. کدوم مردم رو آقای روحانی میگه؟ این تصمیم حکومت بوده نه مردم، و مردم اتفاقا موقعی به آقای روحانی رأی دادن که شعار و وعده رفع تحریم ها رو میداد و با اون گفتمان مقاومت رو به چالش کشیده بود.
آقای افشاری، با این حال میدونیم که علی خامنه‌ای همواره شروط گذاشته و چند ماه پیش هم برای احیای برجام گفت که اول آمریکا باید تحریم ها رو برداره. چقدر صحبت های حسن روحانی اشاره به رهبر جمهوری اسلامی است؟
صحبت درستی هست که به حال تصمیم‌گیر اصلی آقای خامنه ای هست، ولی دولت روحانی هم در این خصوص کاملا همراهی داشته و یک ارزیابی غلطی رو جواد ظریف از پیروزی بایدن، از نوع نگاه تیم بایدن ارائه داده و به همین دلیل ما در اصل در این بن‌بستی که در مسیر بازسازی برجام رخ داده فقط با یک تک عامل طرف نیستیم. عامل اصلی آقای خامنه ای هست، ولی نقش حسن روحانی و جواد ظریف هم کم نیست. اینا نه تنها مقاومتی نکردن، بلکه ظریف این خوشبینی، این برخورد شتاب زده و این توهم رو ایجاد کرده در بین اونها که دولت بایدن در نهایت مجبور هست که تحریم ها رو برداره و مقاومت جمهوری اسلامی جواب میده. حالا با همین منطق آقای روحانی اینها هم خائن هستن، با همین تعریف خود آقای روحانی. بعد مشکل دیگر اینه که خب ممکنه بگن آقای روحانی نمیتونه. خب آقای روحانی اگر نمیتونه چرا دولت رو قبول میکنه؟ چرا میاد در انتخابات سال 96 خطاب به مردم ایران میگه اگر یک بار دیگه به من رأی بدید من از هیچ احدی نخواهم تأثیر بر حق و خواست شما. خواست مردم معلوم بوده، تن صدای با غرب بوده، آتش‌سازی بوده و هزینه ندادن برای برنامه هسته‌ای که فاقد توجیه هست بر اساس منافع ملی ایران. اما خب آقای روحانی این کارو نکرد، به راحتی تسلیم نه تنها یک فرد بلکه تسلیم سپاه پاسداران هم شد.
آقای افشاری، وزیر خارجه فرانسه گفته که شرایط انتخاباتی در ایران مانع احیای برجام در شرایط فعلی هست. گفته میشه همونطور که خودتون هم اشاره داشتین هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی مفصلی داره که کاندیدای مورد نظرش در انتخابات آتی ریاست جمهوری در ایران پیروز بشه. در صورت پیروزی این فرد مورد نظر حاکمیت قرار هست چه اتفاقی در خصوص این احیای برجام رخ بده؟
بله، این رقابت‌های جنایی سایش دیده میشه. حتی محسن رضایی خیلی به صراحت در این خصوص صحبت‌هایی رو کرد. حد محسن مدت‌ها قبل جواد ظریف نسبت به این قضیه اعتراض کرده بود. البته خود اینا هم 8 سال پیش در سال 92 تقریبا رفتار مشابهی را انجام داده بودند. جمهوری اسلامی در نهایت مجبور هست که یک نرمش و انصافی رو نشون بده. طبیعتا نیروهای اصولگرا میخوان دولت روحانی با یک کارنامه کاملا شکست خورده بره کنار. بنابراین این خواست اونا هم هستش که این دولت کماکان یک دولت ورشکسته باقی بمونه، بهانه‌ای برای توجیه خودش نداشته باشه و بعد هم اونها از امتیازات آینده این توافق بهره‌مند بشن، که البته به هر حال توافق رسیدن اونها با غرب دشواری ها و سختی های خودش رو داره و چندان نمیشه گفت امر راحتیه، ولی اتفاقا فکر میکنم توافقی پایدار خواهد بود که هسته سخت قدرت انجام بده. همونهایی که قدرت اصلی دستشونه همونها برن، حالا یا توافق میکنن یا نمیکنن، که بهتر از این است که یک توافق شکنندگی ایجاد بشه که هیچ وقت منافع و مزایاش هم به خاطر این شکنندگی برقرار نشه. در دورانی هم که برجام برقرار بود باز ما همین دلیل که جمهوری اسلامی سیاست خارجیش دستخوش تغییر اساسی نشد، خب اون مزیت‌های برجام چندان برای اقتصاد ایران به کار گرفته نشد. بنابراین چه بسا بهتر باشه که همین نیروهای جنس هسته سخت قدرت برن و خودشون بنشینن با آمریکا توافق بکنن، امضا بکنن. به نظر من از این منظر شاید یک شکستی باشه برای اون سیاست خارجی ستیزه‌جویی آقای خامنه‌ای.
علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا بود و ارزیابی داشت به صحبت‌های روز چهارشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران. و اما در ایران نگرانی از وضعیت سرایت ویروس جهش یافته کرونا همچنان بالاست و به گفته مقامات بهداشتی این ویروس در کشور میچرخد و هر روز استانهای بیشتری رو درگیر میکنه و همزمان جامعه پزشکی ایران هم نگران از ازدحام جمعیت و خریدهای آخرین روزهای سال هستند و از مردم میخواهند که برای نوروز هم سفر نرند. همکارم کیانوش فرید که اخبار مربوط به کرونا رو در ایران دنبال کرده همینک از طریق خط تلفن همراه ما. سلام بر تو کیانوش، ازت بیشتر میشنویم از آخرین خبرهای مربوط به کرونا.
سلام به تو رضا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. درست میگی، بیشترین نگرانی الان در مورد بحرانی شدن وضعیت کرونا به خاطر شیوع گسترده ویروس جهش یافته که مدام خود مقامات بهداشتی ایران از وزیر بهداشت بگیر تا همه که رؤسای دانشگاه ها و پزشکان دارن نسبت بهش هشدار میدن، آقای زادی رئیس ستاد مقابله با کرونا، فرمانده ستاد مقابله با کرونا، امروز در واقع معاون درمان ستاد کرونا استان تهران داره حتی خبر میده از افزایش 18% بستری مبتلایان در تهران و همینطور از تعداد کسانی که در بیمارستانها با حال بد دارن بستری میشن. آقای تفکری توی صحبت و مصاحبه‌ای که امروز انجام میده یه علت این اتفاق، این افزایش بستری در واقع نتیجه افزایش همون تراکم جمعیتی، این کاهش رعایت فاصله گذاری و عدم رعایت پروتکل بهداشتی که خب این هفته های اخیر در تهران رخ داده و پایان هم ظاهرا پیدا نمیکنه، همچنان هم ادامه داره. خب میدونی همین الان همزمان سخنگوی وزارت بهداشت امروز داره میگه از بالای 8000 نفر بیمار جدید رو در کشور شناسایی کردن. این تازه در حالتیه که همین دیشب آقای حمید سوری رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد ملی کرونا میگفت خب باید این نکته رو در نظر بگیریم که ما تازه افراد بی علامتی رو داریم که نمیتونیم اونا رو حساب کنیم، یعنی هر عددی که وزارت بهداشت داره به شما میده اون رو باید حداقل 4 برابرش کنید. خب اگر الان این کار رو بکنیم باید ببینیم چه درصدی در واقع چه تعداد افرادی واقعا مبتلا شدن. و از این طرف فقط در حال حاضر در ایران 9 شهرستان قرمز و 31 شهرستان نارنجی رو در واقع اعلام کردن و توش یک محدودیت‌هایی رو برای سفرهای نوروزی هم گفتن که اعمال میشه. وزیر بهداشت در مورد نوروز و سفرها امروز دوباره خودش موزه گرفته و میگه که ما موزمون تغییر نکرده، از روز نخستم همین بوده، ما مطلقاً موافق مسافرت‌ها نیستیم، نخواهیم بود، برای اینکه این جمعیت سیار در واقع میتونن ویروس رو منتقل کنن و ما نمیتونیم استمرار داشته باشیم و تشدید طرح محل بهبهر داشته باشیم و خونه به خونه اینها رو دنبال بکنیم و بدونیم که اگر این اتفاق بیفته در واقع لطمه میخوره. البته آقای نمکی این حرفا رو در حالی میزنه که خودش در بعضی از موارد مثل مثلا ماه محرم رضا با ستاد مقابله با کرونا هماهنگی نداشت، میگفت میشه اینها رو برگزار کرد با پروتکل های بهداشتی. یعنی این داستان یک بومدام هوا حرف زدن در مقامات ایرانی همه جا در واقع حداقل در مورد این اپیدمی کرونا واقعا ما میشنویم این چند صدایی رو و همین نگرانی ها وجود داره. امروز رؤسای دانشگاه علوم پزشکی یک پیامی رو منتشر کردن یا حالا نامه‌ای که خطاب به مردم، نامه بالا بلندیه و به مردم میگن شما در آستانه تعطیلات نوروزین اما یادتون نره که این ویروس جهش یافته است الان و بسیار مرموزه و تهدیدهای ناشی از این بیماری الان چندین برابره و هر گونه مسافرت و تردد شانس آلوده شدن مناطق جدید رو داره. توی نامشون اشاره میکنن به خستگی کادر درمان و هشدار میدن که مردم بدونین که علاوه بر این که کادر درمان خستن، خستگی کارکنان یک مسئله است، محدودیت ظرفیت و امکانات هم یک دست است. کوتاه بگم اشاره هم میکنن به مسئولان و میگن که به هر حال مسئولان هم درسته که مردم باید عمل کنن، مسئولان هم باید تصمیمای جدی و با قاطعیت بیشتر و سرعت عمل بیشتر داشته باشن که اجرا بشه.
خیلی کوتاه 30 ثانیه بیشتر فرصت نداریم، آیا خبری هم از همین مسئولان هست که اعمال محدودیت هایی رو برای تعطیلات نوروز اعمال بکنند؟
خیلی رضا واقعیتش اینه که تا همین لحظه هیچ، یه بار گفتن 16 اسفند، یه بار گفتن 25 اسفند، اعلام کردن عملا مردم دارن بلیطای سفرهاشون رو میخرن و دارن سفرهاشون رو یعنی خبرهایی که ما از تهران حداقل میگیریم اینه که مردم دارن شب عید رو خیلی عادی ظاهرا برگزار میکنن و دولت هیچ مدیریت اجرایی که نداره چی بعد از حتی تسهیل کرده سفرها رو.
بسیار ممنون از تو همکارم کیانوش فرید بود و از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران برامون گزارش میداد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اما انتشار فایلی صوتی از یک گفتگوی اینترنتی با شاهزاده رضا پهلوی که نزدیک به 2 هفته پیش صورت گرفته و طی آن شاهزاده رضا پهلوی با تاکید بر اهمیت اراده و رأی مردم در پاسخ به پرسشی گفته که جمهوری را به پادشاهی موروثی ترجیح می‌دهد، بحثایی در محافل سیاسی به راه انداخته. این بحثا در پی آغاز کارزاری تحت عنوان نه به جمهوری اسلامی و پیام چندی پیش آقای پهلوی به نام پیمان نوین جریان یافته است. شاهزاده رضا پهلوی در آن گفتگوی اینترنتی همچنین پرسیده در صورت لزوم همچنان پادشاهی چه اشکالی دارد که مبنای آن انتخاب و پیشنهاد فردی شایسته باشد. در همین زمینه ساعتی پیش نظر رضا علیجانی روزنامه نگار در فرانسه رو جویا شدیم که نخست نظر او رو بشنویم و بعد هم نظر یک کارشناس دیگر رو تقدیمتون میکنیم.
سخنان اخیر آقای رضا پهلوی به نظر من یه بحران بزرگ برای سلطنت طلبان درست کرده و یه ابتلا برای جمهوری خواهان. ببینید ایشون میاد خیلی روشن میگه که من بین سیستم جمهوری و سلطنت وراثتی سیستم جمهوری رو ترجیح میدم. ایشون میگه اگه گوسفندوار رفتار کنیم سر و کله چوبانا پیدا میشه، ما آقا بالاتر نباید داشته باشیم، ما نباید با احساس و غیرت برخورد کنیم، من نمیخوام به یه چیز معیوب برگردیم، من شورشگر برگذشتم. ببینید این گزاره ها گزاره هایی است که واقعا زلزله ایجاد میکنه در منطق کسانی که میخوان از پادشاهی، حتی پادشاهی مشروطه وراثتی دفاع کنن. اما ابتلایی که برای جمهوری خواهان داره اینه که صحبت های آقای رضا پهلوی دو صداییه، یعنی به اصطلاح ایشون همچنان بین دو صندلی نشسته. ببینید یه بار بحث مردمه که مردم چه میخوان، ما که پشتین نمیتونیم پنهان شیم نظرات خودمون رو. دموکراسی نیست که ما بایستیم مردم ببینیم چی میگن بعد ما نظر بدیم، نه، از قضا اکتیویست های سیاسی باید شفاف نظرشون بگن. شعار همه با هم حالا بعداً تعیین تکلیف میکنیم یه بار تو انقلاب بهمن فاجعه آفریده. ببین آقای رضا پهلوی از یه طرف از نوعی سلطنت، یعنی از یه طرف میگه من جمهوری رو قبول دارم و سلطنت وراثتی ترجیح میدم، ولی از طرفی دفاع میکنه از نوعی سلطنت انتخابی غیر وراثتی. خب این تو جهان سیاست خیلی معنا نداره. ببینید یعنی هر چند سالی ما بیایم یه پادشاهی رو انتخاب کنیم. ببینید در علوم سیاسی سلطنت دو تا ویژگی عمده داره، وراثتی و مادام العمر. ایشون مادام العمرش رو سکوت کرده، وراثتیش رو بهش ایراد گرفت. نکته دوم که بازم در صحبتهایشون مفقوده اینی که یک نماد سمبولیک باید باشه. حالا بگذاریم از این که خب نماد سمبولیک میتونه رئیس جمهور باشه، الزاما که نباید پادشاه باشه، پادشاه مادام العمر. اما اون چیزی که ایشون مبهم میداره اینه که آیا این پادشاه مداخله گر تو سیاست یا غیر مداخله گر. آقای رضا پهلوی در مصاحبه با رادیو فردا میگه من پادشاهی غیر مداخله‌گر رو قبول ندارم. بنابراین نمیشود شما بین از یه طرف یه مقام مادام العمر رو قبول داشته باشین، از یه طرف بگین اون نماد وحدت و همبستگی ملی که مثلا نمیفهمم یعنی چی تو قرن 21 غیر مداخله‌گر تو سیاست هم باشه، ولی از طرفی جمهوریت رو بر سلطنت ترجیح میدم. بنابراین من فکر میکنم انگیزه بحث آقای رضا پهلوی که من فرض رو بر صداقت ایشون واقعا میذارم، خود ایشون هنوز به وحدت نرسیده. از یه طرف میگن وراثتی نباشه اما نمیگن مادام العمر باشه، یا از یه طرف میگن نماد وحدت ملی نیاز داره اما نمیگن این رئیس جمهور باشه، از یه طرف میگن دموکرات نمیتونه اینجوری باشه و به اصطلاح من دوست دارم تو مردم آزاد حرکت کنم، ولی تو همین مصاحبه که حالا نصف کارم پخش شده گفتگو میگه که من با مردم آزادانه سر و کار داشته باشم بعد برم وزرا رو بازخواست کنم. خب مگه قرار نبود که شما آزاد باشین و مداخله گر نباشین؟
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه بود و ارزیابی داشت به صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی که حدود دو هفته پیش گفته بود که پادشاهی موروثی رو ترجیح، جمهوری رو به پادشاهی موروثی ترجیح میده. همین پرسش رو هم از حجت کلاشی پژوهشگر سیاسی در قبرس پرسیدیم که نظر او رو هم بشنویم.
من فکر میکنم جمهوری اسلامی آخرین جمهوری توی ایرانه که خب کارنامه و دستاوردش هم مشخصه. در برابر اون یه سیستم دیگه‌ای وجود داره به نام پادشاهی مشروطه که دستاورداش رو دوباره داریم و مردم میدونن که چه مقدار توی ایران موثر بوده و نقش تاریخی رو ایفا کرده توی تاریخ ایران. این مباحثی هم که از شاهزاده اومده بیرون اولا یک بحث خصوصی بوده و تو اون بحث خصوصی هم یک گفتگوی طولانی انجام شده که تقطیع شده اومده بیرون، اما ایشون منظور خودشون رو و هدف خودشون رو به طور دقیقی تو اون کتابی که نوشتن و منتشر کردن اعلام کردن. ایشون میگن که مردم باید تشخیص بدن، تعیین بکنن، اگر مردم پادشاهی رو انتخاب کردن من همون رو قبول خواهم کرد. یعنی این یک مبنای اساسی پذیرفته شده و اون اینه که مردم باید انتخاب بکنن و این حرف درستی. اما اینکه عده‌ای دارن شلوغ میکنن و فکر میکنن که پادشاهی رو میشه با این شانتاژ هایی که انجام میشه، تبلیغات سوی که انجام میشه، میشه از صحنه تاریخ ایران اخراج کرد و پروندش رو بست، من اشتباه میکنن. پادشاهی در ایران یک امر تاریخی قدیمی هست، علارغم تازشی که برای ایران شد و خلافت عباسیان و امویان و بعدش هم یورش مغولان پایید، در برآورد از زیر خاکستر و تونست دوباره اون استقلال ایران رو به دست بیاره، حفظ بکنه. از طرف دیگه هم تو جنگ جهانی اول و دوم ایران رو نجات داد. بنابراین اینطوری نیست که با این امر تاریخی بشه با این شیطنت ها گلاویز شد و اون رو شکست داد. اصلا اینا پهلوان این عرصه نیستن که بتونن از پس پادشاهی ایران بر بیان. ببینید، مردم بعد از انقلاب 57 متوجه اشتباهشون شدن و متوجه شدن که راه خروج از این بنبست برگشت به سیستم پادشاهی مشروطه، یعنی همون پادشاهی سکولار دموکرات هست و در این مورد هم یک بیداری عمومی در ایران به وجود اومده. عموم مردم ایران پادشاهی خواه هستن، عموم مردم ایران متوجه شدن که باید از جمهوری اسلامی عبور کنن و برگردن به نظام سابق، یعنی نظام پیشین مشروطه. و اصلا مسئله در اینجا شخص نیست، بس نهاده. ما نهاد پادشاهی رو داریم که در دوران مدرن شده پادشاهی مشروطه، یعنی پادشاهی که حافظ و مدافع آزادی هاست و استقلال. از وقتی که پادشاهی مشروطه تو ایران یا پادشاهی سکولار دموکرات حافظ استقلال و آزادی ها بوده، از وقتی که پادشاهی رو برانداختن در ایران میبینیم که حتی در حوزه آزادی های اجتماعی هم عقب‌گرد بوده و دوست داشت اون حکومتی که پیروز شد، اون نظامی که پیروز شد، ایران رو برگردونه به یک ساختار فرهنگی ارزشی خاصی که توش مثلا میشد قیاس گرفت از طالبان. ببینید، ما یه وقت توصیف میکنیم میگیم آیه مردم ایران الان چی میخوان، از دیدگاه مردم از اون پادشاهی میخوان. یه وقتی هست میگیم که چه چیزی درسته، از دیدگاه من پادشاهی مشروطه درست. یه وقتی هم هستش که میگیم حالا چه جوری باید بهش برسیم، میگیم مردم باید انتخاب کنن، به هر چی رأی بدن ما تسلیم خواهیم بود. اما از طرف دیگه اونهایی که میگن جمهوری نیست، سال 57 خیلی خوب شاه رو که گذاشتن کنار، چرا جمهوری درست نکردن؟ چون نشدنیه. یعنی بازرگان وقتی که اومد قدرت رو گرفت و بعد فهمید چه اشتباهی کرده، گفت ما از خدا بارون خواستیم سیل اومد. یعنی متوجه تازه بعد از اینکه شاه رفت فهمیدن که چه سیل ویرانگری پشت سرها بوده. از این جهت تا زمانی که ما برنگردیم به یک نظام و قالب درستی، اون جمهوری‌های خیالی که همشون توی ذهن اینها هستش تحقق پیدا نمی‌کنه، بلکه به جای اون با انفجار و به حرکت در اومدن پتانسیل جنبشی و ویرانگری، جمهوری وحشت دیگه‌ای درست میشه. یعنی ما به جای اینکه بدیم رو به جلو، برمیگردیم به دهه 60 همه علیه همه، جنگ همگانی. به همین خاطر که باید با ما قبل 60 برگردیم، برگردیم داخل نظام حکومت، نظام قانون، حکومت قانون، پادشاهی مشروطه، یعنی همون جایی که مسیر تاریخ ایران کج شده. تا زمانی که داخل اون برنگردیم، همه اون شعارهایی که داده میشه در مورد آزادی و حکومت‌های خوب شعارهای شاعرانه هستش. به درد شعر و شاعری میخوره، به درد سیاست نمیخوره، چون سیاست نشون داده که با نبود پادشاه و خارج از نظام مشروطه نه اصلاحات جواب میده و نه انقلاب جواب میده. شده همین چیزی که الان دارید مشاهده میکنید.
حجت کلاشی پژوهشگر سیاسی در قبرس بود. اما سازمان نیروهای مسلح ایران هم در اطلاعیه‌ای از تایید حکم عیسی شریفی، معاون محمد باقر قالیباف در دوران شهرداری تهران، در دیوان عالی کشور خبر داد. بر اساس این اطلاعیه که خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه منتشر کرد، 4 نفر از متهمان پرونده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری باندی، مشارکت در پولشویی و برداشت و تصاحب غیرقانونی وجوه به 2 تا 30 سال حبس محکوم شدند. بیشترش نبیم از همکارم الهه روان شد.
بر اساس اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح، آرایی که در دادگاه نظامی تهران صادر شده بود، بدین ترتیب در دیوان عالی کشور تایید شدند. عیسی شریفی به 20 سال حبس تعزیری، جزای نقدی و بازگرداندن وجوه به دست آورده، محمود سیف به 30 سال حبس تعزیری، جزای نقدی و بازگرداندن وجوه به دست آورده، محمود خاکپور به 5 سال و 6 ماه حبس، 40 ضربه شلاق تعزیری، جزای نقدی و رد مال، و مسعود مهردادی به 2 سال حبس تعزیری. در مورد سه متهم دیگر نیز پرونده نقض و برای رسیدگی به شعبه هم ارز ارجاع شده است. در اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی همچنین آمده که تاکنون مبلغی نزدیک به 5854 میلیارد تومان از بدهی این متهمان به شکل املاک و مستغلات بر اساس ارزش زمان وقوع جرم، یعنی سالهای 92 تا 95 به بیت المال بازگردانده شده است. عیسی شریفی که به 20 سال زندان محکوم شده در دوران شهرداری محمد باقر قالیباف معاون او بود. شریفی در سال 1396 با اتهام فساد در پرونده هولدینگ مالی یاس بازداشت شد. هولدینگ یاس پس از فاش شدن فساد در آن منحل شد و شماری از مسئولانش نیز به اتهام همدستی با عیسی شریفی با اتهامات فساد بازداشت شدند. و به طور کلی پرونده فساد همگی این افراد با روابط قرارگاه خاتم الانبیای سپاه و هولدینگ یاس با شهرداری تهران در دوران شهرداری محمد باقر قالیباف مرتبط است. قاسم شعل سعدی، حقوقدان و نماینده دو دوره مجلس، به رادیو فردا میگوید محکومیت عیسی شریفی تعجب آور نیست.
مشکل اینجاست که خب این آقا مدت طولانی معاون قالیباف بوده، با این فسادهای کلان هم الان محکوم شده. سوالی که پیش میاد این است که خب آقای قالیباف یا میدانسته که معاونش این فسادها رو داره و ایشون رو حفظ کرده، که حتما شریکش بوده اگه میدانسته و ایشون رو مثلا برکنار نکرده و تحویل دستگاه قضایی نداده، و اگر نمیدانسته آدم بیلیاقتی بوده و این آدم بیلیاقت الان شده رئیس قوه مقننه کشور.
این حقوقدان محکومیت نزدیکان برخی از سردمداران جمهوری اسلامی را نیز زیر سوال میبرد.
این قضیه راجع به سران قوای دیگه هم مطرح است. الان برادر رئیس جمهور و برادر معاون اول رئیس جمهور محکومیت قطعی به زندان دارن به دلیل فسادهای اقتصادی و مالی. خب آقای رئیس جمهور و معاون اولش چرا اجازه دادن که برادرانشون این فسادها رو مرتکب بشن؟ یا اینکه خبر نداشتن که بی‌لیاقت هستن، یا خبر داشتن و شریک جرم هستن؟ ما موارد زیادی داریم. رئیس وقت قوه قضاییه صادق لاریجانی که معاونش حدود 20 سال، حالا 10 سالش با صادق لاریجانی بوده، 10 سال با رئیس قبلی، تقریبا میشه گفت نفر دوم سوم قوه قضاییه بوده و این فسادها رو مرتکب شده. آخه مگه میشه رئیس از فساد تای معاونش بی خبر باشه؟ اگر که واقعا بی خبر بوده، آدم بی لیاقتی بوده، آدم بی ارزه‌ای بوده، و اگر خبر داشته که من معتقدم خبر داشته، خب اینا شریک جرم به حساب. چرا اینها باید از مسئولیت برخوردار باشن و قوه قضاییه ما به صورت گزینه‌ای عمل بکنه، اون دونه درشترها رو رها کنن؟ چرا؟ لذا به همین دلیل هست که می‌بینیم قوه قضاییه اعتماد ملی رو به کلی از دست داده، علارغم وجود تعداد زیادی قضات با شرف.
حمید آصفی، خبرنگار و تحلیلگر سیاسی در ایران، اما در گفتگو با رادیو فردا حکم عیسی شریفی را با دیگر احکام صادره در مراجع قضایی جمهوری اسلامی مقایسه می کند.
آقای عیسی شریفی که ده ها هزار میلیارد تومان اختلاس میکنند 20 سال زندان میگیرد، و این 20 سال زندانش هم قطعا با رانت اف و وضعیتی که شبیه هتله براشون سپری میشه و خیلی کاهش پیدا میکنه. و مقایسه ما میکنیم با خرد دزدانی که در اثر فقر و نداری به کرات دزدی میکنن و حکمشون قطع دست و انگشتان دسته، و یا مقایسه بکنیم با دختران انقلاب که بالای 20 سال بهشون زندانی میدن به خاطر کشف حجاب، یا خانم هایی که در مترو به مردم گل میدهند 53 سال به اینها میدن رو هم. این وضعیت عدالت در نظام جمهوری اسلامی که تماما اینجا ما میتوانیم فساد سیستماتیک رو به عینه ببینیم.
قاسم شعل سعدی، حقوقدان، در ادامه نقش رهبری جمهوری اسلامی در این ارتباط را برجسته میخواند.
اتفاقا میخوام اینجا بگم مسئولیت آقای خامنه‌ای هم قطعا جدی هست با این قوه قضاییش. موقعی که در مورد آقای مثلا سعید طوسی از بیت در امر قضا دخالت میشه، چرا در مورد این فسادهای دونه درشتها یقه سفیدها سکوت میشه؟ یا حتی آقای خامنه‌ای میگه کشش ندید، چرا نباید کشش داد؟ لذا به نظرم ملت ما چاره جز برخورد با خود این جمهوری اسلامی که فساد آفرین و سیستم خودش فاسد هست و مفسد پرور هست رو از سر راه باید برداریم. امیدوار هستم در سال 1400 مردم ما موفق بشن که جمهوری جهل و جور و فساد رو از سر راه بردارن.
پرونده عیسی شریفی در دادسرای نظامی به صورتی کاملا محرمانه بررسی شد. پرونده فساد این افراد در ارتباط با روابط قرارگاه خاتم الانبیای سپاه و هلدینگ یاس منجر به عقد قراردادهای بالغ بر 22 هزار میلیارد تومان شده بود.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید که با این گزارش به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره 20420221112 و 2113 شماره های پیامگیر رادیو فردا هستن که میتونید نظرات و دیدگاه های خودتون رو با ما در میون بذارید. بخش بعدی خبر در مجله نیمه شب تقدیم شما خواهد شد.